ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با برنامه و یکی از برنامه‌های دیگر مهدوی و در خدمت استاد بزرگوار جناب استاد شهبازیان عزیز، مهمان گرم خانه‌های شما عزیزان هستیم. جناب استاد عرض سلام داریم خدمت شما. سلام علیکم با بیننده داشته باشید، بعد برمیگردم در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزان بیننده و همچنین حضرت عالی جناب جای شریفی. انشالله که خدای متعال توفیق بده آنچه که مورد رضایت اهل بیت هستش انشالله امشب بر زبان ما جاری بشه انشالله.
خب ممنونم از خدمت شما استاد عزیز. امشب عزیزان یه برنامه خاصی داریم و شاید تفاوتی داشته باشه امشب برنامه ما با برنامه‌های دیگر از نظر شما عزیزان و بزرگواران. ما امشب در این برنامه مهمان خاصی رو داریم، جناب آقای سید پورآذر. و به هر حال ایشون شخصیتی بود که در جریان احمد بصری جزء لیدرهای اصلی این جریان و شخصیت علمی در این فرقه، تا جایی که مسئولیت دانشکده مجازی مهدویت جریان احمد بصری در اختیار ایشون بود و تنها کسی که از نظر آقای احمد و جریان این شخص و این فرقه برای مناظره معرفی شده بود به صورت رسمی. انشالله پیگیر برنامه ما باشید. ایشون به عنوان مهمان ویژه در این برنامه شرکت خواهند کرد، مطالبی رو خدمت شما ارائه خواهند کرد و ما همین الان میگوییم که اگر اتباع احمد ادعایی دارن در این مطلب و میخوان نقد کنن مطالب ایشون و مطالب اساتید مثل جناب استاد شهبازیان در این فرقه، بارها گفتیم در به این شبکه، در به این برنامه، به روی همه مخالفین مکتب اهل بیت من جمله این افراد باز است تا در یک فضای خوب گفتگوی علمی صورت بگیره. خب ما مقدمه بحث رو خدمت شما عرض کنم، خدمت شما ارائه دادیم. هفته های گذشته جناب استاد شهبازیان بحثی رو مطرح کرده بودن به عنوان راه های شناخت حجت خدا. حجت های خدا رو چگونه باید بشناسیم؟ مدعیان دروغین رو از حجت واقعی خدا چگونه باید به هر حال شناخت؟ این مطلب در جلسات قبل توسط استاد شهبازیان مطرح شد. این جلسه هم در خدمت ایشون هستیم. مقدمی از بحث هفته قبلشون رو خدمت شما ارائه خواهم داد تا ما سوال جدید این هفته رو هم خدمت ایشون ارائه کنیم. جناب استاد اگر مقدمی از جلسه قبل بفرمایید من و بیننده ها متشکر میشم از شما.
خدمتتون عرض کنم که ما در جلسه گذشته بحث کردیم که معیارهای شناسایی حضرت مهدی موعود علیه السلام رو وقتی ما ذکر می‌کنیم، اصلا معیار به چه عنوانی هستش، ما به چه چیزی معیار میگیم، و عنوان کردیم یک معنای وسیعی رو در این قسمت مد نظر داریم. بعضی وقتا در روایات با یک کلید واژه مشخصی که به ای شیئن یعرف، مثلا حضرت رو چگونه باید شناسایی کرد، کلیت حضرات معصومین رو از جمله حضرت ولیعصر و کسی که ادعای امامت و عصمت میکنه. در کنار اون بعد از تعریفی که صورت گرفت، اگر بینندگان عزیزم حضور ذهن داشته باشن، ما اومدیم گفتیم معیارهایی که برای حضرات معصومین به کار گرفته میشه در اکثریت اونها با همدیگه اتفاق دارن. مثلا شما بحث علم، بحث معجزه‌ای که مثلا باید حضرات معصومین ارائه بدن و موارد دیگر. اما ممکنه برخی از معصومین بنابر اقتضای زمانه خودشون یه تغییری اتفاق بیفته، که در مورد همون معجزه‌ای که ذکر شد یک نکته ای رو تذکر دادیم، یا مثلا در مورد بحث وصیت که حالا امشب انشالله جز بحث‌های بنده هستش خدمتون ارائه میکنم، یک تذکرهایی وجود داره، یک تفاوتهایی بین حضرات معصومین سابق و وجود مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام وجود داره. محور سومی که بحث کردیم گفتیم آقا این بحث‌های معیار شناسایی حضرت رو ما معیارها رو از کجا باید شناسایی بکنیم؟ خب یکی بحث عقل بود. عقل یک حرف‌هایی داره، یک صحبت‌هایی داره و اونها رو میاد به عنوان معیار خودش اگر انسان بخواهد پیرو همون مباحث کلامی که آقایون در ضرورت حجت الهی و بحث اثبات امامت مطرح می‌کنن، در اثبات امامت اصل وجود امام و تبیین کننده وقتی لزوم داشته باشه یا نبی و رسول باید وجود داشته باشه، به هر حال این نبی و رسول و امام باید معیارهایی رو هم براش مد نظر گرفت. عقل یه چیزایی میفهمه، میفهمه که عالم بهتر از جاهله، معصوم بهتر از غیر معصومه. نکته سومی که اینجا مطرح کردیم و بحث در موردش صورت گرفت، برخی از معیارها رو هم اجمالاً یه توضیح دادیم، گفتیم آقا یه دستبندی وجود داره. این دستبندی که هست، ما در مورد معیارهای شخصی داریم برای حضرت ولیعصر، مثل نام، نسب، شمایل که مواردیش رو با همدیگه مرور کردیم جلسه گذشته، و یک معیارهای شخصیتی داریم برای حضرت، مثل همون علم، گونه های علم چه چیزیه؟ جلسه گذشته گفتیم، یه اشاره کلی کردیم. عصمت به چه معنایی هستش؟ این رو یک اشاره کلی کردیم تا برسیم به فصل دیگری از فضای معیارها که وجود داره. البته باز من این چون نکته مهمی هست تذکرش رو جلسه گذشته عرض کردم خدمت بزرگواران، و اونم این که معجزه در مورد اهل بیت علیهم السلام، یه وقت کسی گمان نکنه که اهل بیت نیاز به معجزه ندارند. گفتیم متکلمین بزرگ ما مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، مرحوم فاضل مقداد، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، ابوالصلاح حلبی، مرحوم ابن قبه، اینها تصریح به این نکته دارند که ولی خدا دارای معجزه باید باشد. بله، ممکنه نیازی نباشه ارائهش بکنه، یعنی چون در ائمه گذشته نص وجود داشت، مستقیما امیرالمؤمنین میفرمود که حسن ابن علی، دیگه همین مقدار کفایت میکرد برای افراد که گرایش پیدا بکنن. اما در مورد حضرت مهدی علیه السلام تصریح آقایون بر اینه، مخصوصا مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه ذکر میکنه که امام مهدی علیه السلام چون فاصله ای وجود دارد بین اینکه امام حسن عسکری علیه السلام مستقیما دستش رو در دست ما بگذاره، خب ما میدانیم که حضرت حسن عسکری علیه السلام به صورت کلی اشاره کرده که فرزند او امام دوازدهم است، تا این مقدار رو میدونیم. اما ما چون روبروی حضرت امام حسن عسکری نبودیم که بدانیم این فرد مصداق خارجی آیا مهدی موعود هست یا نیست، اونجا مرحوم شیخ طوسی میفرماید که از جمله مواردی که حضرت مهدی علیه السلام باید ارائه بکند، این بحث به اصطلاح معجزه هست، که معجزه یکی از راه‌های شناخت حجت خدا و حضرت مهدی علیه السلام قرار میگیره.
حالا جناب استاد، من همینجا یک توقفی بدم خدمت مطلب شما، که شاید اتباع احمد بگن حرف علمای شیعه برای ما هیچ حجیتی نداره، که دیگه بارها دیدیم این رو، حتی روایات رو اینها انکار میکنن تا چه برسه به علما. برای که من تکمیل کنم مطلب حضرت عالی رو، خود آقای احمد هم به همین نکته تصریح کرده که راه شناخت امام زمان معجزه است. حالا ایشون یادش رفته بود که جاهای دیگه گفته اصلا ما راه شناخت حجت خدا معجزه نیست. مثلا کتاب سرگردان، اگه اتاق فرمان کتاب رو نشون بدن ممنون میشم. کتاب سرگردان نویسنده آقای احمد بصری در صفحه 38، مردم چگونه امام زمان را خواهند شناخت؟ امام زمان علیه السلام را از نشانه ها و معجزاتش خواهند شناخت. حالا ایشون فراموش کرده بود جاهای دیگه چه آره. انکار کرده بحث معجزه رو، ولی خب این مطلبی که شما فرمودید حساب دو تا چهار تای عقلی است، که این حجت خدا اگر مورد تحدی قرار بگیرد باید معجزه همراهش باشد. حالا به قول شما تحدی قرار نگرفته، نیازی نبوده، بعضی از ائمه ابرازی نکردن، نشان ندادن، که این هم اشکالی به اصل مطلب وارد نیست. حالا استاد، اگر این مقدمه رو که فرمودید برای جلسه امشب ما که حالا تا دقایق دیگه انشالله آقای پورحضرت تشریف خواهند آورد، من یک سوالی از شما دارم. شما جایگاه رو این موارد رو مطرح کردید، ما میخواییم بریم سراغ نص یا اصطلاحاً وصیت. خب این نص یا وصیت چیست؟ چه جایگاهی در راه شناخت حجت خدا داره؟ و ما با چه چالش هایی در این مورد مواجهیم که باید چگونه از این چالش ها نجات پیدا کنیم که فریب مدعیان دروغین رو نخوریم؟ الان توی این جریانی که ما داریم نقد میکنیم، توی این ایامی که به هر حال برنامه داشتیم توی این مبحث، خب میدونید جریان احمد بصری هم مدعی بر همین وصیت است، مدعی بر همین نص است و ادعا میکنه که دلیل حقانیت من این وصیت. اگه اینو نمیدونم توضیح بدید من ممنون میشم از شما.
خدمتتون عرض کنم که در مورد وصیت اون نکته ای که قابل تأمل هستش، ببینید ما اصلا وصیت یعنی چی؟ وصیت همون چیزی که من و شما عرفاً و اول به ذات به حساب تبادر به ذهن ما میکنه، یعنی اینکه فرد برای پس از مرگ خودش نکاتی را متذکر میشود. حالا این نکات ممکنه در باب مسائل معنوی باشه و الهی باشه، یک وقت ممکنه در مسائل مادی باشه. عموم مردم در همین فضای مادی و به اصطلاح اینکه قرضم انقدر بدهیم انقدر، نمیدونم طلبم انقدر، نماز و روزه بدهکارم و غیره. اما آنچه که در روایات ما فرمودن که به من یو عرف الامام، امام رو به چه چیزی میتونیم بشناسیم؟ فرمود که بل وصیه، یکی از معیارهای شناخت حجت خدا وصیت. وصیت یعنی همان چه که پیغمبر یا ائمه اطهار برای پس از خودشان مکتوبن یا شفاهن اومدن بیان کردن و گفتن آقا امام بعد از ما چه کسی باشه.
پس شما اینجوری بگم، پس شیعه اصل وصیت رو انکار نمی‌کنه؟
اصل وصیت رو میپذیره.
خب چون ما میشمیریم از جناح مقابل، همیشه میگن آقا شما به مانند خلیفه دوم اصل وصیت آقا رسول خدا رو انکار می‌کنید. پس این تهمته.
بله، این که از حرفای بیخود احمد اسماعیل که اونجا چه تو عقاید الاسلام چه در کتاب الوصیت المقدسه، حالا این بند خدا باید بره واقعا به تعبیری، یعنی خود جریان اتباع احمد همین نکته رو، اتهام‌های بی‌موردی که ایشون به افراد زده، مثل اینکه یه وقت میگفت که آقا علمای شیعه پایان غیبت رو قبول ندارن. یه نفر رو پیدا بکنید
که تحدی هم کردیم که یکی از این مراجع
یه نفر رو پیدا بکنید
که همچین سخنی گفته باشه.
نکته دومش اینه که میگن که یا باید حدیث وصیت شیخ طوسی را مثلا بپذیرید یا اینکه شما عمری هستید. خب آخه این حرف بی ربطی، حالا نکته ای رو عرض خواهم کرد. پس ما وصیت رو قبول داریم، ما میگیم نصوصی از ائمه سابق پیغمبر بر اهل بیت وارد شده، مصداقی از نصوص، نص رو عامتر میبینیم، چون نص ممکن است وصیت باشد ممکن است نباشد. مثلا علیون مع الحق والحق مع علیین نصه، اما وصیت نیست.
شما میخواید بگید که یک مکتوبی داریم،
آره،
یک بیان شفاهی داریم،
یک چیزی که اصلا طرف بگه آقا بعد از مرگ من اینجوری، میخوام خواسترش بکنیم، ما این بهش بگیم وصیت. و اذا حضر احدكم الموت، اگر یکیتون دم مرگشه وصیت کنه، که البته این به این معنا نیست که دم مرگ باید بنویسی، برخلاف جریان اتباع احمد اسماعیل و خود احمد اسماعیل. این میخواد بگه که تا اون لحظه مهلت داری، یعنی تو یک سال قبل از مرگت هم بنویسی،
هنوز از دنیا نرفتی تکلیف خودتو مشخص کن.
آره، هنوز از دنیا نرفتی این کار انجام. خب وصیت رو در روایات ما دو گونه فرمودن. پس یک، راه شناخت حجت خدا هست و ما میپذیریم. دو، اما وصیت چند گونه است؟ دو گونه است. یه وصیت داریم اصطلاحا بهش میگیم وصیت نازل من السماء. وصیت نازل من السماء چه چیزی بوده؟ پیغمبر خدا جبرئیل برای پیامبر خدا از طرف خدای متعال نص مکتوبی را می آورد که در تعبیر روایات اینه که ان الوصیه نزلت من السماء علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم کتابا که لم ينزل علی محمد صلوات الله علیه و آله کتاب مختوم الا الوصیه، یعنی یک کتاب مکتوبه ملفوفه پیچیده شده ای بوده که این جبرائیل مستقیما برای پیامبر می آورد. این نکته مهمه. وقتی این رو برای پیامبر میاره، تو اون گام اول و قدم اول حتی به پیامبر میگه که امیرالمومنین فاطمه زهرا یا هیچ کس دیگه در اتاق نباشه، مستقیم برای پیغمبر این رو عرضه میکنه. خب پیغمبر میگه که این چه چیزیه؟ پیغمبر 12 مهر بر این مکتوب وجود داره که از آسمان آمده به تعداد 12 وصی بعد از تو، و هر وصی این رو در اختیار داشته باشه در زمان مرگش به فرد بعدی بده، به فرد بعدی بده. این وصیت نازلت من السما، اصطلاحا ما بهش میگیم نازل شده از آسمان دیگه، پس نوشتاری بوده، مکتوبه بوده، ملفوفه بوده، پیچیده مثل تومار بوده، و این وصیت رو مستقیما جبرائیل برای پیامبر.
اگر اتاق هوا مانیتور بنده رو بدم با آنتن، مطلبی که جناب استاد فرمودن رو من مستند کنم که دیگه بینندگان عزیز هم
مرحوم کلینی داره، مرحوم صدوق داره،
من آنچه که استاد دارم از غیبت نعمانی دارم،
مرحوم نعمانی میاره
این حدیثه که حالا بفرمایید شما اتاق هوا این رو.
پس ما این وصیت نازله مکتوب از آسمان رو داریم، این وصیت رو نام 12 امام رو تصریح کردن. بعد اعتقاد ما بر این است که این وصیت به عبارتی در اختیار کسی قرار نگرفت، یعنی در بعضی از گزارش ها داریم حتی زید ابن علی وقت محمد ابن حنفیه درخواست میکنه از امام سجاد که قسمتی از این وصیت رو مثلا من نیاز دارم، چون مباحث اخلاقی بوده، مباحث لزوم کار یک امام، امام حسین باید چگونه برخورد کند، فلانی باید چه بکند یا چه اتفاقاتی میفته، در بنابر روایات وجود داشته. اونجا محمد ابن حنفیه میخواد یه قسمتی رو یادداشت کنه، امام سجاد اصل وصیت و کامل رو بهش نمیده، مقداری از اون رو نسخه برداری میکنه، بعد به محمد ابن حنفیه اون نسخه رو میده. این وصیت در بیان روایات ذکر شده. خب چه کسانی در اون وصیت بودن؟ میفهمد 12 نفر، از امیرالمؤمنین تا وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام. خب این 12 نفر بیشتر ذکر شده؟ فرمود نه، کس دیگری در این وصیت ذکر نشده. اسامیشون چیه؟ اسامی رو دونه دونه به ما گفتن که مثلا امام باقر علیه السلام در روایتی ذکر میکنه، بقیه اهل بیت علیهم السلام گزارش هایی رو ذکر میکنن. خب این وصیت مکتوبه نازل من السما، شاید سوال به وجود بیاد برای بینندگان عزیز، اگر قرار نیست به کسی نشون بدن، یعنی ما میخوایم اینو بگیم فردا کسی نیاد مثلا یه پوست پیچیده شده ای رو بیاد نشون بده بگه های مردم این وصیت نازل شده از آسمانه، نه، اهل بیت اون رو مستقیم به کسی نشون ندادن. ممکنه فردی بگه که پس چطور میتونه راه شناخت حجت خدا باشه؟ این راه شناخت بودن وصیت نازل شده از آسمان دو طریق داره. یک طریقشو به این صورت بوده که وقتی اسامی اهل بیت علیهم السلام در این وصیت آمده، بنابر روایت‌های دیگر به ما رسیده، یعنی ما الان میدونیم در اون وصیت نازل شده از آسمان اولا نام 12 نفره، این 12 نفرم اولیشون علی علیه السلام، بعد امام حسن، بعد امام حسین، همین جوری تا امام مهدی علیه السلام. پس اگر کسی آمد ادعا کرد من امام 13مم، من امام 14مم، من امام 15مم، یا به عنوان یک وصی خودش رو معرفی کرد، وصی برای پیامبر، ما نگاه میکنیم میگیم آقا اسم تو در این 12 نفر نیست و نام تو در این 12 تا نیست، و اگر بخوای بگی 13 و 14 و 15، این تعداد افراد ذکر شده در وصیت مکتوب بیش از 12 تا نبوده. پس اگر علی رضای پیغانی یه وقت اومد که جلسه گذشته تصویری از ایشون نشون دادیم، علی رضای پیغانی اومد گفت من امام 14مم، ما میگیم بابا اصلا در وصیت به 14می اشاره نشده. حسین علی نوری آمد گفت که آقا من جزء اوصیا مثلا پیامبرم، اونجا نمیتونیم اشاره بکنیم. حسین پرهنری آمد، احمد اسماعیلی آمد، هر کسی آمد، آقا نیست، چون باید او وصیت نازل شده از آسمان بهش اشاره بکنه، و این وصیت نازل شده از آسمان تا حضرت مهدی نام مشخص وجود داره و بعد از حضرت مهدی دیگر کسی معرفی نشده است. پس این انحصار در تعداد عدد برای من راهگشاست. این یک طریق راه شناسایی. دومین طریقی که هستش، ما روایت داریم از اهل بیت علیهم السلام که همین روایت برای ما معنا رو مشخص میکنه. وصیت گونه دومی هم دارد. گونه دوم وصیت ها اصطلاحا بهش میگن الوصیت الظاهره، یعنی وصیت آشکار. چرا بهش میگن آشکار؟ عزیزان بیننده دقت بفرمایند، آشکار به این صورت میگن چون خیلی شفاف، علنی و رو در روی با مردم اهل بیت علیهم السلام این وصیت رو ذکر میکردن. در گزارش و روایت داره اذا قدمت المدینه، مدینه یعنی شهر در اینجا، نه شهر مدینه الزاما، اگر فردی وارد شهری میشد، حتی من از سبیان، حتی از بچه ها میپرسید که آقا وصی مثلا امام صادق کیه، وصی امام سجاد کیه، به راحتی بهش میگفتن محمد ابن علی امام باقر علیه السلام. پس اینقدر شفاف بود که حتی بچه های تو کوچه و خیابون میخواد بگه که اینقدر بارزه که افراد همه میشناسن. خب یه سوال پیش میاد، آقا این مگه با تقیه سازگاره؟ اهل بیت مگر امامتشون رو تقیه نمی کردن؟ شما چجور میگی؟ از این طرف میگی امامت در تقیه بوده، از این طرف میگی آنقدر بارز و شفاف وصیت شده که مثلا بچه های تو خیابون میدونن. آه این تمایزش اینه، متن وصیت ظاهره وصیت امام قبل به امام بعد بوده، نه در مستقیم امامت، در امور جاریه زندگی که سنی ها هم این کارو میکردن. یعنی میومد میگفت آقا من باغاتی دارم، متولیش چه کسیه؟ محمد ابن
بعد
علی.
من
همین وصیتی
فرزند منه،
همین وصیتی که من و شما امروز داریم، وکالتی به یک نفر میدیم، آقا قرض دارم، قوله دارم، نمیدونم غلامامو رسیدگی بکنید، موقوفاتمو رسیدگی بکنید، این کارامو انجام بدید.
اینجوری. حالا کنار این عقیده دیگه بوده که شیعه ها میدونستن که اگر امام
آفرین.
یک هر کدوم از فرزندان خودش رو وصی قرار بده، امامت هم در همون شخص.
بعد این شیعه یک کد داشت، میگفت اگر دیدید امام تمام امورات جاریه زندگیش رو به یک فرد واگذار کرد، بدانید که او امام است. اینو دیگه در ذکر شیعه بوده، بزرگان شیعه میدونستن. حالا راه دوم وصیت مکتوبه هم اینجاست، به امام میفرماید که آقا وصیت مکتوبه رو شما پنهان میکنی؟ گفتش آره. گفتش خب پس چجور میتونه ملاک برای ما بشه؟ امام فرمود برای اینکه بدانید وصیت مکتوبه پیش چه کسی است، ببینید به چه کسی وصیت ظاهره شده. اگر وصیت ظاهره براتون مشکل شد، به علم مراجعه کنید، او رو از نظر علمی محک بزنید، اون فرد مدعی امامت رو ببینید علم دارد یا علم ندارد.
استاد هم اگه این اسکن رو نشون بدید ممنون میشم، که مطلبی که استاد فرمودن ما باز هم به اصطلاح به صورت مستند خدمت بینندگان ارائه بدیم. کتاب اصول کافی جلد اول صفحه 170، روایتی که با سند معتبر نقل شده که امام را چگونه بشناسیم، حضرت تصریح کردن بالوصیت ظاهره. بعد اون نکته ایم که شما فرمودید ادامه همین روایت هم هست که
بله.
بعدش تصریح میکنه به علم او و به این که احکام شرع رو چگونه این شخص به اصطلاح بلد هست بلد نیست، که تهش همین ها همون علم امام میشه. استاد ما مهمان ویژه‌ای که صحبتشو کرده بودیم تشریف آوردن، انشالله بعد از صحبت های جناب بورازر باز در خدمت شما هستیم. خب همینطور که وعده داده بودیم به شما خوبان و بینندگان عزیز، در خدمت مهمان ویژه برنامه جناب آقای سید پورآذر و مستبصری که امروز آمده است تا جبران کند آن گذشته خودش رو و مردم رو هدایت کند به سمت ولی و حجت واقعی خدا. سلام علیکم جناب آقای سید پورآذر، شب شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز آقای شریفی، و همچنین سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه،
بزرگواری دکتر
شهبازیان عزیز، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما و به هر حال مزین فرمودید برنامه رو، انشاءالله که بتونیم با کمک حضرت عالی در راستای معرفت افزایی نسبت به مقام آقا حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف گامی رو برداشته باشید. بنده به عنوان اولین سوال جناب آقای سید پورآذر از شما در رابطه با موضوعی که امشب در خدمت جناب استاد شهبازیان هم بودیم سوالی رو مطرح میکنم و بعد انشالله سوالات بعدی رو بعد از پاسخ شما در خدمت شما خواهیم بود. خب شما بهتر از بنده دیگه به هر حال میدونید که جریان احمد اولین ادعا و استدلال خودش همین حدیث وصیتی است که استاد شهبازیان هم مطالبی رو فرمودن. نظر حضرت عالی در مورد این حدیث وصیت و این بحث وصیت رو اگر بیان بفرمایید، من و بینندگان و استاد استفاده خواهیم کرد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اولا تشکر میکنم از شما که این جلسه رو اختصاص دادید و فرصت دادید که بتونم مطالبی رو بیان بکنم و قدمی در بیان حق و تبیین حق انشاءالله برداریم که حق و حقیقت برای همه اونایی که طالب حقیقت هستن روشن بشه. در مورد وصیت که مهمترین بحث در مورد دعوت جناب احمد هست، بحث‌های مفصلی گفته شده و پاشنه آشیل دعوت احمد الحسن هم همین بحث وصیت هست. نکات بسیار خوبی عرض شده، بیان شده، آقای دکتر شهبازیان بیان کردن، استفاده کردیم و مطلب واقعا به همین صورت که بیان کردن خیلی واضحه، ولی متاسفانه این امر بسیار واضح برای خیلی ها مشتبه شده و باعث گمراهی بسیاری از دوستان ما شده و کسی که به درستی وصی نیست با استفاده از وصیت پیامبر خاتم صلوات الله علیه به عنوان وصی خودش رو معرفی میکنه. به اون نکته مهم که باعث شده خیلی از دوستان به این مسائل واضح و روشنتر از آفتاب توجه نداشته باشند، اون مطالب ناحقی است که در کنار مطالب حق مشتبه شده، تلبیس حق و باطل شده و خیلی از جوانها، طلبه‌ها، مؤمنان به امام زمان، عاشقان به امام زمان، به عشق پیامبر و اهل بیت در مقابل احادیث و وصیت پیامبر خاتم و وصایای پیامبر خاتم احساس کردن که اگر رد بکنن این دعوت رو بایستی روایات اهل بیت رو رد بکنن، بایستی حق رو رد بکنن و در واقع اون باطلی که در بین این روایات خودش رو مخفی کرده بهش توجه نداشتن و از نظرشون مخفی مانده و اگر این مسئله بارها تکرار بشه و بیان بشه و تبیین بشه، متوجه این مسئله بشن، مسلماً خواهند دید که انکار این دعوت به معنای انکار روایات اهل بیت علیهم السلام نیست. و اون مسئله باطل که ذکر شده و کمتر بهش متوجه شدند، همین مسئله هست که جناب احمد الحسن بیان میکنه که وصیت علامتی است که هرگز مشتبه نمیشه و کسی که به وصیت احتجاج بکنه حتما مدعی صادق هست. چرا؟ چون وصیت یک قانون شناخته، یعنی همه انبیا و همه حجت‌های الهی نامشون در وصیت ذکر شده و یک نقض هم برای این قانون پیدا نمیشه. یعنی یک پیامبری پیدا نمی کنید که نامش در وصایای قبلی پیامبران قبلی و حجت‌های الهی وجود نداشته باشه. خب این کلام حقیه، از همین مسئله استفاده شده. پس ممکن نیست مدعی کاذبی بیاد به وصیت احتجاج بکنه. چرا؟ چون قانون شناخت نقض میشه. ببینید چطور مقالطه شکل گرفت. اون قانون این بود که حجت‌های خدا همه نامشون در وصایای پیشین ذکر شده و یک پیامبری رو شما پیدا نمی‌کنید که نامش در وصیت پیامبران قبلی وجود نداشته باشه. این درسته، ولی این که مدعی کاذب بتونه به وصیت احتجاج بکنه یا نه، این در تعارض با قانون شناخت نیست و طبق عقل و طبق روایات مدعی کاذب میتونه به وصیت احتجاج بکنه و همین تعدد مدعیان باعث مشتبه شدن وصیت میشه و با وصیت نمیشه مدعی صادق رو از کاذب تشخیص داد. لذا با مراجعه به روایات میبینیم که علامت‌های دیگه ذکر شده که در صورتی که یکی از علامت‌ها مشتبه شد، با استفاده از علائم دیگه، با ضمیمه کردن علامت‌های دیگه، اون اشتباه و اون مشکلی که در علامت‌های دیگه رخ داده از بین بره. و در روایات بیان شده ان اشکل علیکم هازا، یعنی این مشتبه شدن وصیت مسئله ای است که غیر از این که پشتوانه عقلی داره در روایات ما هم متعدد ذکر شده، مثل این روایتی که بسیاری از پیروان احمد الحسن به این روایت استناد میکنند، ولی اون بخش از روایت که بیان میکنه وصیت اگر مشتبه شد علامت های دیگر رو ذمیمه کنید و به حق راه پیدا میکنید، این رو مخفی میکنند، این رو حذف میکنند. خیلی از این کانال ها رو دوستان بر ما فرستادند که این روایت رو ذکر کردن، ولی این اشکل علیکم هازا اگر وصیت مشتبه شد که در روایت ذکر شده، این هست شده متاسفانه. نمیشه که ما یؤمنو به بعض و یک برو به بعض بشیم، ما بایستی تابع اهل بیت باشیم دیگه. نه اون مقدارش که دوست داریم رو بپذیریم، اون مقدار که دوست نداریم و با اهداف ما سازگار نیست رو حذف بکنیم. پس این مشتبه شدن در روایات ما ذکر شده. خب تو این روایات گفته شده اگر وصیت مشتبه شد علامت‌های دیگه هست. خب چطور میشه که وصیت مشتبه بشه؟ بیان کردیم عوامل مختلفی ممکنه باعث بشه که وصیت مشتبه بشه. یکی از عواملی که باعث میشه وصیت مشتبه بشه این استش که مدعیان دروغین به وصیت احتجاج بکنن. به اتفاقا همین روایت امام باقر علیه السلام که در تفسیر عیاشی نقل شده، قرائنی که قبل و بعد از این روایت وجود داره خبر میده به ما که بسیاری از افراد که منتسب به پیامبر هم هستن میان و قبل از ظهور ادعاهایی میکنن تابع اونها نباشید، به این پرچمهایی که ادعا دارند و ادعای امامت و وصایت و نبوت دارند به اینها توجه نکنید و فقط منتظر کسی باشید که این علامتها رو داشته باشه و اگر این علامتها مشتبه شد علائم دیگر برای شناخت حق وجود داره. این قرینه ها به ما کمک میکنه که متوجه بشیم اون چیزی که باعث میشه وصیت مشتبه بشه در این روایت امام باقر علیه السلام تعدد مدعیان دروغین هست، تعدد پرچم هاست. پس یکی از عواملی که باعث میشه وصیت مشتبه بشه این که مدعیان دروغین میان به وصیت احتجاج میکنن، خودشون رو با وصیت معرفی میکنن و نامی که در وصیت شده رو ذکر شده رو بر خودشون تطبیق میکنن. این هم در این روایت ذکر شده و هم موارد زیادی وجود داره، مثل روایتی که در مورد وصیت حضرت یوسف علیه السلام به موسی بن عمران شده و در روایات دیگه بیان شده که بعد از وصیت حضرت یوسف علیه السلام بنی اسرائیل فرزندانشون رو نام عمران میگذاشتند و اونها هم نام فرزندانشون رو موسی میذاشتند به امید اینکه اون منجی که وعده داده شده از فرزندان اونها باشه. و در روایات اومده که 50 نفر مدعی کذاب قبل از موسی آمدن که همشون مدعی شدن من موسی بن عمران هستم. خب تو این روایت به وضوح بیان شده که 50 نفر مدعی کذاب قبل از ظهور حضرت موسی علیه السلام مدعی شدن موسی بن عمران هستن. حالا یک کسی بیاد بگه که نه، اینها به وصیت احتجاج نکردن، وصیتی که چنین بین بنی اسرائیل واضح و آشکار بیان شده و همه به عنوان اون وصیت نامشون رو موسی گذاشتن، نام فرزندانشون رو موسی گذاشتن، با اون مدعیان آمدن مدعی شدن که ما موسی بن عمران هستیم. خب میشه گفت که اینها به وصیت احتجاج نکردن به چون ما خودشون رو موسی بن عمران نامیدن؟ خب اینها معانی ظاهری است که این روایات مورد انکار برخی پیروان احمد الحسن قرار میگیره. و روایات فراوان دیگه که در اون روایات به وضوح بیان شده که وصیت ممکنه مشتبه بشه. این مهمترین بحثه که بایستی بهش پرداخته بشه و تبیین بشه تا این مطلب باطلی که با اون مطلب حق مخلوط شده و بر خیلی از جوانهای پاک مؤمن مشتبه شده و به بیراه رفتن، این واضح بشه. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از به هر حال نقدی که فرمودید به این مطلب. ما تو همین برنامه و در خدمت استاد شهبازیان و دیگر اساتید این مسئله رو بارها ذکر کردیم که عده دیگری هم بودن که به همین حدیث وصیت احمد احتجاج کردن و این که آقای احمد میگه هیچ کسی جز اون مدعی حقیقی نمیتواند به اون وصیت احتجاج کنه، همینطور که شما برادر بزرگوار فرمودید، این که عده‌ای اومدن از شیخیه و مثل علیرضا پیغان و اینها ادعا کردن، خود همین دلیل بطلان این ادعاست. و همینطور که شما فرمودید مدعیان دروغین، چه در اسلام، چه مدعی نبوت، چه مدعی امامت، چه مدعی مهدویت، که هیچ حتی در ادیان دیگر هم اینها مدعی شدن برای اینکه حجت خدا هستن بنابر همون وصیت و نصی که مطرح شد. ممنونم جناب آقای سید پورآذر. سوال دیگه که من از حضرت عالی دارم اینه که خب شما بعد از استفسارتون حداقل برای بنده و شبکه حضرت ولیعصر سوالات و پیامک‌های زیادی میومد به این عنوان که آقای سید پورآذر خب اعلام براءت جسته از این فرقه، اومد بیرون و خدا خیرش بده. حالا همه میگفتن ایشون یک کاری خیری کرده است، حالا چه کرده که اونی که خود ایشون اگر مال باشن بگن که باعث برگشت ایشون به دامن اهل بیت شد، اکثر از ما این سوال میپرسیدن خب آقای سید پورآذر قرار زین پس چه کاری انجام دهد؟ ایشون به هر حال مدتی مبلغ این جریان بوده و شخصیت اول علمی این جریان در ایران و ما الحمدلله دیدیم که حضرت عالی به صورت کلیپ‌های کوتاه شروع به نقد جریان کردید. در بین جریان مقابل احمد بصری خب این کلیپ‌های حضرت عالی با استقبال روبرو شد و پیگیر هستن خیلی از عزیزان. حالا ما می‌خواستیم ببینیم این کلیپ‌های شما در بین خود اتباع احمد که هنوز در این جریان هستن چه بازخوردی داشت؟ آیا اطلاع آگاهی از این مسئله داره جناب آقای سید پورآذر؟
بله، خب خیلی از دوستان چون ما رو از خیلی قبل میشناختند و به قولی نون و نمک هم دیگر رو خورده بودیم، تماس میگرفتند، درخواست میکردند که با هم بشنیم صحبت بکنیم و ما هم مشتاق هستیم که با دوستان هم بشنیم صحبت بکنیم، انشاءالله که باعث بشه حق روشن بشه. خب ولی خب برخی افراد نمیشناختن، توهین میکردن، این مسائل وجود داشت. ما خب توی حوزه مهدوی که تدریس میکردیم و در دانشکده مهدوی که فعالیت داشتیم، برخی خب ما رو میشناختن، جایگاه علمی رو ما رو قبل از دعوت که سوتال تدریس میکردیم، مقالاتی منتشر کردیم، میشناختن ما رو، لذا این براشون مهم بود که چطور شد آیه پورآذر از دعوت برگشته و دوست داشتن که حرفهای ما رو بشنوند. الحمدلله تعداد زیادی از دوستان پیام دادن، حضوراً من خدمتشون رسیدم و اونها هم از دعوت احمد الحسن اعلام براءت کردند. ولی متاسفانه یه مقدار به خاطر جوی که وجود داره حاضر نیستن به صورت عمومی بیان بکنن، ولی توی جمعای خصوصی خودشون بین خانواده های خودشون بیان کردن. حتی یکی از دوستان که چند تا برادر و خانواده کلن مؤمن بودند، اونها از این دعوت اعلام براءت کردند، بین فامیل هم اعلام کردند، ولی به صورت عمومی هنوز تمایلی برای بیانش ندارن، ولی تلاش خودشون رو برای اینکه اون مقدار افرادی که میشناسنشون حق رو بهشون بیان بکنن، تلاش خودشون رو میکنن. انشالله که خدا بهشون توفیق بده بتونن تأثیر بیشتری بذارن.
خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب پورآذر بابت این مطلبی که فرمودید. من اگه اجازه بدید یه سوال دیگه از حضرت عالی بپرسم. من مخاطبم الان هم بیننده هاست و هم اتباع احمد.
حالا احوال بکنیم، اون اولش گفتم شاید دیگه بد باشه.
اصلا من فرام مقصد من بودم، استاد بخشید، از خواهی میکنم.
ما ما هم عرض سلام و احترام داریم خدمت برادر عزیزمون جناب حاج آقای پورآذر که خودشون به هر حال از اساتید بودن، از بزرگوارانی که طبیعتاً به خاطر اون سابقه علمی که داشتن بعد از گرایشی که به آقای احمد اسماعیل اتفاق افتاد خیلی سریع تونستن یک جایگاه ویژه‌ای در بین اتباع احمد پیدا بکنن و برای حل و فصل مشکلات جریان احمد اسماعیل عملاً به ایشون مراجعه می‌کردن و خیلی از کارها رو انجام می‌دادن. من همین مختصر هم عرض سلام و احترام دارم خدمت این برادر بزرگوار، امیدواریم که خدای متعال توفیق بده بتونیم در کنار هم بیش از پیش و با قوت بیشتری و قطعاً فرمایشات شما تأثیر بیشتری رو میتونه روی اتباع داشته باشه. شاید اون نقطه انصافی که هنوز کورسوی در دل افراد و اتباع احمد اسماعیل که ما اعتقاد داریم اکثریت این افرادی که گرایش به احمد پیدا کردن از روی عشق و علاقه به حضرت ولی عصر گرایش پیدا کردن، حالا معدود افرادی رو داریم که یا متعصبن یا کاسبن، مثل جریان شاید اون از نظر بنده جریان خود مکتب نجف اینا شاید به نوعی کاسب باشن، اما قطعا اونهایی که حق و حقیقت رو به دنبالش هستن این برادر بزرگوارمون دیگه از دل خودشون بعد از تحقیق مفصل تونسته به این نتیجه برسه که جریان احمد اسماعیل باطله. باز من هم تقدیر و تشکر دارم از حضرت عالی که لطف کردید امشب در برنامه حضور پیدا کردید و همین که بنده این لطف رو از جانب شما انشاءالله خواهیم داشت که بتونیم همپای با اساتید نقدی که هستن به یاری خدا اتباع احمد رو بتونیم دونه دونه از این باطلاقی که احمد اسماعیل درست کرده بیرون بکشیم. در خدمتون هستم.
خواهش می‌کنم. من یه عذرخواهی اول از استاد شهبازی‌ها می‌کنم، مثلا یادم رفت آقا به هر حال مطلب رو خاص بودین شما.
من تقصیر رو ندارم، عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، بزرگوارید. من جناب آقای سید پورآذربون ما رو آخرین سوال خیلی مصدق اوقات حضرت نشیم و به هر حال انشالله تو برنامه‌های بعدی این شبکه خودتونه و تو برنامه‌های بعدی هم حضرت عالی رو حضوری بتونیم از نزدیک زیارت کنیم و این شبکه در اختیار شما هست. به عنوان آخرین سوال، خب ما تقریبا تو جریان احمد این چند ساله از حضرت عالی اونچه که انصار احمد معرفی میکردن حضرت عالی رو به عنوان یک شخصیت علمی موجه و متین بود، یعنی یک شخصیتی که علاوه بر بحث علمیش و جایگاه علمیش در جریان احمد شخصی مؤدب و بسیار متین معرفی می شدید از طرف اتباع و انصار آقای احمد بصری. اما اون روزی که کلیپ استفسار شما بیرون اومد و تصریح کردید که این جریان باطله، حالا من عذرخواهی میکنم که به هر حال دارم این سوال رو مطرح میکنم و این موضوع رو، فحاشی‌های بسیار رکیکی به حضرت عالی همون روز از جانب اتباع احمد در فضای مجازی نش پیدا کرد تا حتی که تهمت منافق بودن شما و مزدور بودن شما از اصل اول جریان احمد هم در کانال‌ها و گروه‌هاشون مطرح می‌شد. من خواستم در مورد این مسئله توضیح به بیننده‌های ما بدید واقعا چه فضایی ایجاد شد برای حضرت عالی با توجه به اون سابقه‌ای که شما در بیان خود اتباع احمد بصری داشتید.
خدمتتون عرض کنم که من وقتی که سال 93 دعوت احمد الحسن رو شنیدم و ایمان آوردم به این دعوت، خب از اساتیدم، دوستانم، هم مباسعی هام، خیلی که ما رو میشناختند، با اینکه خب به عنوان یک شخصی که منحرف شده معتقد بودن که ما منحرف شدیم و یک جریان اونها میگفتن که داعش شیعه ملحق شدیم، ولی دلسوزانه بود. یعنی برخورد دوستان من نسبت به من وقتی که به جریان احمد الحسن ملحق شدم دلسوزانه بود، دائما پیگیری میکردن، از من میخواستن بیاد بریم پیش استاد فلانی، پیش افراد مختلف بریم صحبت بکنیم، تلاش میکردن که دست من رو بگیرن و اون حق برادری رو به خودی به جا بیارن. توهین به ما نمیشد، یا اگرچه برخی برخوردهایی که بالاخره ما با برخی از نزدیکانمون باعث شد قطع رابطه بکنیم به خاطر اون هیجان ابتدایی که بود و ما تندی که خود ما داشتیم، ولی با این حال اونها تندی به این شکل با ما نداشتن و دائما دلسوزانه برخورد میکردن. ولی در مقابل وقتی که متوجه خب اشکالات زیادی شدم و بازنگری کردم در ادله و از رو تحقیق، نه اون موقع که ملحق شدیم به احمد الحسن روی عناد بود، نه وقتی که ازش از این جریان جدا شدیم روی لجاجت و عناد و اهداف مادی و هوای نفس و اینها بوده، اینطور نبوده. ولی متاسفانه دوستانی که 7 سال کنار هم بودیم، زندان رفتیم، دستگیر شدیم توی جریان تاسوعا، قبلش زندان رفتیم با هم فرار کردیم، بالاخره خیلی مشکلاتی که کنار هم بودیم با هم.
خاطرات زیادی دارید پس جناب اسدپور آذر.
بله، مسئله این که با افرادی که نون و نمک هم دیگر رو خوردیم، دلسوز هم بودیم، حالا خاطرات که زیاده. من با خدای فتیه اولین بار گرفت دستگیر شد، من رفتم دادگاه ویژه، تو اونجا شروع کردم به دفاع از آقای فتیه و همونجا بخواستن من رو بگیرن زندان بندازن، که یک دفترداری بود ما رو بود بیرون و یکم ما صحبت کرد که تند نشو و اینها. خیلی مسائل به ما اتفاق افتاد، کنار هم بودیم ما. بعد که ما از روی تحقیق نظرمون عوض شده، برخی متاسفانه با فحش و ناسزا و چیزهایی که ما قبلا به ما نمیشد، ولی افرادی که خودشون رو منتسب به امام زمان میدونن و خودشون رو زمین ساز ظهور میدونن، نسبت به کسی که آزادانه فکر کرده و تحقیق کرده اینطور برخوردی اصلا انتظار نداشتن. کسایی که دائما توصیه میکنند آزادانه فکر کنید، فکر کنید، خودتون عقاید خودتون رو بسازید و تقلید نکنید، اینجور افراد با این سبقه اعتقادی نسبت به کسی که آزادانه میاد فکر میکنه از رو ادله و مبنا و علم به بطلان خودشون رسیده، مورد هجمه و بی احترامی، توهین واقع میشه. البته خالی از ذکر نیست، لازمه ذکر کنم برخی دوستانم واقعا دوستانه با من تماس گرفتن صحبت بکنیم و کمکی به زعم خودشون کمکی به ما بکنن، بودن. ولی وقتی مقایسه میکنم این دو حادثه رو، میبینم که کسانی که مدعی اخلاق هستند اصلا پایبند به اخلاق نبودند و تهمت‌های فراوانی به بنده وارد کردند. من که سالها بنده رو می‌شناسند، از روحیات بنده، فعالیت‌های بنده، همه اینها رو می‌دونند، ولی متأسفانه چیزهایی که شایسته نیست افرادی که خودشون رو منتسب به امام می‌دونند انجام بدن، در اینها وجود داشت. و همین یک اشاره ایه که العاقل یکفیه الاشاره، که این جریان جریان حقی نیست.
ممنونم از جناب آقای سفرازر، خواهش میکنم با قول استاد ما آیت الله دکتر حسینی قزوینی، کسی که در مسیر دفاع از مکتب اهل بیت قرار میگیره باید خودش را آماده کنه برای شنیدن فحش ها و بیادبی های مخالفین مکتب اهل بیت. من خیلی تشکر میکنم از حضور حضرت عالی. اگر حرف پایانی دارید در خدمت شما هستم جناب آقای سفرازر بزرگوار.
خیلی ممنونم از این فرصتی که قرار دادید، خدا به شما توفیق بیشتر بده در دفاع از مکتب اهل بیت، انشالله روز به روز موفق تر بشید.
خواهش میکنم، ما پیشاپیش این قول را از شما بگیریم برای حضور در برنامه ها و حضور بیشتر انشالله تا استفاده کنیم از محضر شما. استاد شعبازان اگر مطلبی رو خدمت
ما التماس دعا داریم، خدا نگهدارتون باشه و
خیلی متشکرم.
قربان شما، متشکرم.
سلامت باشید. خداحافظی می‌کنیم از محضر شما.
خداحافظ شما باشه.
بزرگوار خدمت شما بینندگان عزیز، مطالب بسیار قشنگ و زیبایی را آقای سید پورآذر فرمودند، کسانی که مدعیان ما آمدیم حکومت مهدوی و اخلاق مهدوی رو در جامعه نشر بدیم، این گونه بر حال برخورد می‌کنند. میان برنامه کوتاهی رو خواهیم دید، بعد برمیگردیم در خدمت شما استاد شهبازیان هستیم تا ادامه برنامه.
Yo, Mahdi. لب ما و قصه زلف تو، چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما، چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام، و به نور در نسب سلام، و به خال کن که لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو برب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، به تو با قشنگی خال تو، سلوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل، که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جستجوی نشانه هست، زده هم شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه ای نه شکایتی، نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. لحظات خوبی رو با هم سپری کردیم در خدمت جناب آقای استاد شهبازیان و جناب استاد آقای سدپور آذر بودیم، از مطالب ایشون هم بهره بردیم. انشالله برنامه رو ادامه خواهیم داد با حضور شما، تماس‌های شما، و الان هم دوباره دعوت می‌کنیم اگر از اتباع آقای احمد بصری کسی هست که مدعی است ما راهمون اشتباهه، فهممون اشتباهه، میتونن تشریف بیارن مطلبشون رو بگن. میلیون ها بیننده دارن برنامه رو تماشا میکنن، هدایت کنن به هر حال این شیعیانی که تا الان نمیدونستن 24 امام دارن، فکر میکردن 12 امام و 12 وصی بعد آقا رسول خدا به هر حال ایشون معرفی فرمودن. خب بیننده بزرگوار پشت خط هست ظاهرا، خدمت شما عرض کنم تماس تلفنی ایشون رو میگیریم و ان شاء الله بعد در خدمت استاد هم خواهیم بود. جناب آقای جوادی عزیز از استان یا شهر بیرجند. جناب آقای جوادی سلام علیکم، شب شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، عرض ارادت خدمت استاد عزیز جناب آقای شریفی و استاد عزیز ما جناب آقای شهبازیان.
علیکم السلام و رحمت. خوش اومدید جناب آقای جوادی، در خدمتتونیم.
خواهش میکنم استاد، من دقیقاً شاید 20 دقیقه به هر قبل از اینکه برنامه شروع بشه با یک از اصحاب داشتم بحث می‌کردم و بهش گفتم که آقا برنامه ساعت 8 قرار پخش میشه، شما بیان برنامه ببین. یه بحثی شد که تا ساعت 8 ما دقیقاً درگیر بودیم، 8 دقیقه درگیر بودیم با ایشون.
یه تبلیغ برنامه کردی، یک ساعتی درگیر شدید. خب ما در خدمتتونیم.
خدای شما سلامت باشین ان شاء الله. جناب شریفی، یه بحثی شد ما بین این اصحاب صحبت، من گفتم ببین شما اگر اعتقاد به امامت داری بحثی نیست، ولی بفرما که یه سوال برای من پیش اومده. احمد اسماعیل گفته که، یا به سلام احمد، من میگم احمد اسماعیل، قبول ندارم چیزو، من میگم احمد اسماعیل فتوا داده دزدی از اموال کسانی که اون رو قبول ندارن، درست استاد؟ این درسته؟
بله.
بعد میگه که نه اینجوری نیست، گفته ناسبیایی که از ناسبیاشو میتونین دزدی کنین. گفتم ببین تو کتاب هست گفته کسایی که منو قبول ندارم، الان من نوعی مهدی جوادی قبولش ندارم آقای احمدو، وقتی قبول ندارم پس منم میشم جز اون کسایی که احمدو قبول ندارن، پس یعنی شما باید بیاد اموال من دزدی کنی. گفت نه آقا، گفته از ناسبی. گفتم نیست، میگه ما در روایت ائمه داریم که ائمه هم فتوا دادن یا روایت هست که میتونین از ناسبی شما دزدی کنی.
خدمت شما عرض کنم که خب ادامه داره بحثتون هنوز.
سوال برام پیش اومد استاد که این حرفی که آقا، من بهش گفتم آقا شما یه روایت صحیح سند برام پس بیار از یک ائمه که گفته باشه شما دزدی کنین، میگه نه گفته ناسبی. من گفتم آقا از دشمنش، بدترین دشمنش برام بیار. حالا اول یه سوال من این بود، آیا همچین روایتی اصلا وجود داره که ائمه ما گفته باشن که آقا شما دزدی کنین از به صلاح حالا دشمن خودت یا ناسبی یا هر کس دیگه؟
چشم.
یکی این سوال استاد.
بله.
یکی هم بحث جناب سید عزیز ما، جناب آقای پورآذر، من صحبت باش شد گفتم که آقا جناب آقای پورآذر الان مستبصرشون برگشتن، شما چرا باشون صحبت نمی کنی، چرا حرفشون رو گوش نمی کنی، چرا حداقل فکر نمی کنی؟ گفت آقا ایشون هم مثل اون منافقانی بودن در که در زمان پیامبر، که خود پیامبر هم خبر داشت ولی کار بهشون نداشت. این بحث رو پیش کشید. حالا میخواستم در مورد این مثلا اگه لطفی بکنی صحبتی بکنی، که بحث میگه که ادعا داره که الان میگه آقا زمان پیامبر منافقان بودن، پیامبر کار به ایشون هم منافق بوده تو این مسائل اینا، حالا این امام ایشون که میدونسته این منافقه چرا اینو گذاشته مثلا مسئول دانشکده مهدویت، و چرا تمام این مدعیانی که به سبب احمد الحسنیان همه به این ایشون مراجعه میکردن، آیا احمد الحسن فکر نکرده که وقتی که میاد تمام این طرفداراشو میفرسته به طرف این آقا، میگه آقا شما برین از این آقا سوال کنین، جوابتون رو بگیرین، مشکلتون رو حل کنین، اگه احمد حسن نفهمید که این منافقه این فردا سر اینا رو از راه میبره، براش مشکل میشه، درد سر میشه، چی جوری امام بود که اینو نفهمید؟
جناب جوادی، تقریبا فکر کنم دو هفته پیش رو استاد تو برنامه مهدیار یه بیننده ای از اتباع احمد تماس گرفت و اونجا بله بله. همین مطلب رو تصریح کرد که آقا این آقای پورآذر خدمت شما اصلا منافق بوده، و حالا تهمتایی که به ایشون بنده خدا میزنن. یک، گفتم دلیل اینه، اول دلیل این حرفت اول ثابت بکن تا بعد بریم سراغ ادامه.
بله.
ایشون گفت آقا مدرک نمیخواد، احتیاج به سند نداره، احتیاج به مدرک نداره. حالا اون که بدون دلیل یک حرفی مطرحش کرد، همینطور که این بزرگوار جناب جوادی هم میفرمان، من به این بزرگوار این رو گفتم، گفتم خیلی خوب ایشون منافق و از اول با نفاق اومده دو جریان احمد.
بله.
آقای احمد چگونه یک شخص منافق را با اینکه علم لدنی داره، علم الهی هم داره، یک شخص منافق را میذاره مسئول عقیدتی و اخذ دین برای اتباعش؟ گفت آقا زمان پیغمبرم بودن کسایی که ما میگیم اینا نفاق داشتن و کنار پیغمبر بودن.
بله.
من ازشون این رو پرسیدم، گفتم در کجا میتونی طبق عقیده شیعه یک مطلب صحیح بیاری که پیغمبر در امور دینی مردم را ارجاع داده باشد به یکی از این منافقین و گفته باشد، چون بیانیه مکتب در مسئله خادمینشون همین مسئله است که طبق آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، این کسانی که ما نسل میکنیم سخن اونها سخن خود احمد بصری است و شما باید کلام اونها رو به عنوان عقیده مسلم بگیرید و دین رو از اونها اخذ کنید. شما یک مورد بیارید از اون افرادی که شما میگید منافق بودن در زمان پیغمبر، نه این احکام ظاهری، حالا این فرمانده جنگ باشه، پرچم داره، فلان باشه، نه، اخذ دین پیغمبر گفته باشه از این منافق دینتون رو اخذ کنید، هر چی هم که اون میگه حرف من است، باید کامل از اون اطاعت کنید و بعد مشخص بشه که این از قبل اصلا منافق بوده و اومده در دین اسلام. ایشون گفت که من الان حضور ذهن ندارم، میرم میگردم پیدا کنم، الان دو سه هفته هست هنوز بنده خدا نیومده تا این رو مدرک بیاره. حالا نکته ای که آقای جوادی فرمودن، آقای جوادی سوال دیگه هم دارید؟
نه ممنون، متشکرم استاد، ببخشید مزاحم شده وقت شریف شما رو گرفتم.
خیلی ممنون بزرگواری.
فقط بس این دو تا سوال بود، یکی این بحث مادی که حالا فرمودی جواب دادیم، یکی هم بحث اون فتوای دزدی که احمد گفته بود آقا کسایی که منو دوست ندارن منو قبول ندارند
اینا ان شاء الله
میتونه شما از اموال اینا دزدی کنیم به شرطی که کسی متوجه نشه و باعث مثلا آبروزی اینا نشه. خب خلاصه شما خیلی ساده
بگم. می‌خواستم ببینم جانم. آقا جوادی اجازه بده الان پس اصلا اسکن اول مطلب رو برای بیننده‌ها من توضیح بدم، اسکن کتاب احمد رو بیارم. آقای احمد بصری تصریح کرده است که مال شیعیان حرمتی ندارد و هر چقدر که شما میتونید از این افراد دزدی کنید. ما تو برنامه قبلی آوردیم. درسته؟ من الان خدمت شما میارم. کتاب پاسخ‌های روشنگرانه جلد 4 پرسش 346 حکم مال ناسبی. اینجا حالا این بحث ناسبی رو من توضیح بدم و تدریس اینها که نسبت به اون روایات انجام میدن. یکی از اتباع احمد سوال میپرسه که بله آقای امام ما به هر حال یک نفر هست صاحب شرکت بنده است و شما رو قبول نداره و من میتونم جعل سند کنم به جای مثلا 1500 درهم 1000 درهم 2000 درهم اینقدر پول به اصطلاح کلاهبرداری کنم از این شخص. آیا جایز است؟ ببینید پاسخ چی میده. با دشمن ائمه یا مهدی این دشمنی کن، همچنین با پیروان آنها. این نکته خیلی مهمه، پیروان آنها. ببینید آقای احمد بصری مراجع شیعه را دشمن خودش میدونه، هر کسی که احمد را قبول نداشته باشه دشمن احمد بصری است و از اون بر مراجع شیعه دشمن احمد، مقلدین اون مراجع هم پیروان اون مرجع، همه اینا میشن زیر شاخه همین بحثی که احمد مطرح میکنه. این گونه بیاریم
دعا کرده گفته هر کس احمد رو قبول نداشته باشه.
یه آجا من توضیح کامل به شما بدم.
بله بله.
با دشمنان ائمه میخوام اینجوری بگیم، با مراجع شیعه یا مهدی این با مراجع شیعه که اینها با ائمه یا با من احمد بصری دشمنی دارن و همچنین مقلدین مراجع، این مثل احمد رو ساده ترش کردم، با میشه پیروان اونها، مال اونها محترم نیست و برای شما جایز است که همه یا بخشی از آن را برای خودت بگیرید در صورت امکان. این یک فتوای احمد بصری در یک کتاب، چون چند تا فتواییشون داره. اتاق فرما ممنونم، متشکرم. این یک فتوا که اونجا اومده حکم مال ناسبی که این رو هم توضیح بدم. در یک فتوای دیگه در کتاب باز جوابهای روشن کننده جلد دوم صفحه 155 سوال 137 باز دوباره یکی از اتباع بسیار بسیار متحر آقای احمد بصری که همش دنبال دزدی و دنبال کلاهبرداری هستن سوال میپرسه از احمد که الان آقا امام ما به هر حال میشه از سرورهای اینترنتی مردم رو هک کرد، آیا جایزه که من اینترنت مردم رو هک کنم، سرورشون رو هک کنم و از اینترنت اونها استفاده کنم؟ آقای احمد جواب میده جایز نیست مگر اینکه صاحب اون شبکه اینترنتی دشمن با امام و مهدیین باشد، در آن صورت مال او محترم نیست. حالا تدریسی که اینا انجام میدن اینه، میگن آقا در روایات شیعه هم اومده که ناسبی مالش حرمتی نداره، روایت شیعه نه، روایت اهل سنت هم اومده، اجماع مسلمین بر اینه که مال ناسبی حرمتی ندارد. اما چه کسی ناسبی است؟ دقت کنید این مهمه. ما میگیم کسی که به اهل بداند مقام اهل بیت را و به اهل بیت جسارت و توهین کند، بداند مقام اهل بیت را و فحاشی کند، جسارت و توهین کنه، میشه ناسبی. اما این در مورد کسانی که مخالفت میکنن با احمد صدق میکنه. مسئله بحث اینه که چه کسی ناسبی است. احمد میگه هر کسی که من را قبول ندارد نجس است، کافر است و در حکم ناسبی است. چند درصد مردم الان احمد رو قبول دارن؟ چون ما یک برنامه حالا انشالله تو سلسله برنامه این رو خواهیم آورد که تکفیر مخالفین در جریان احمد بصری، احمد 15-16 سال پیش بیانیه صادر کرد که زیم پس هر کسی به من احمد بصری ایمان ندارد از دایره ایمان و اسلام خارج است، اعمال و عبادات او مورد قبول نیست، لذا وارد آتش جهنم خواهد شد. تصریح بر این کرده است که کسی که به من ایمان می آورد، شما ببینید تو اصفای احمد هر کس به احمد ایمان بیاره باید غسل توبه کنه، اینا رو ما انشاءالله تو برنامه بعدی میاریم که نظر احمد در قبال کسانی که به احمد نپیوستن و این جریان قبول ندارن این است که او کافر است، ناسبی، نجس است، حتی ظرف نیم خورده او به مثال ظرف نیم خورده سگ میماند. ما این همه مسلمان داریم، اهل سنتن، اهل بیت رو قبول ندارن، ناسبی نمیدونیم اونها رو. ولی احمد تفاوت اینجاست، احمد میگوید هر کس که من را قبول ندارد در حکم ناسبی است، که اصلا تعریف او با تعریف ناسبی از نظر مذاهب اسلامی تفاوت داره. ان شاء الله تو برنامه‌های بعدی من به شما این قول رو خواهم داد که یک موضوع شاید دو سه جلسه طول بکشه، تکفیر در جریان احمد بصری رو ان شاء الله اونجا مفصل خدمت شما خواهیم بود.
ممنون، متشکرم از توضیحات زیبای شما استاد. لطف کردین، ببخشید شرمنده که مزاحم اوقات
خواهش می‌کنم
با همه دوستان شدم.
ممنونم، بزرگوارید. خب خیلی هم وقت نداریم، حالا بحث استادم نمی‌کنم. ممنون آقای جوادی، متشکرم. خب جناب استاد شهبازی، ببخشید خدمت شما عرض کنم زمانم یک مقداری کوتاه، تا یک روز دیگه ظاهرا بیشتر وقت نداریم. ما در خدمت شما هستیم با موضوعی که مطرح فرموده بودید.
بحث وصیت رو که حالا به مناسبتش ما ورود پیدا کردیم، جناب آقای پورآذر هم در کلیپ هایی که مطرح کرده بودن این بحث وصیت رو در 3-4 تا کلیپ به صورت مسلسل و پیگیر اومدن و نکاتی رو در نقد حدیث وصیت بیان کردن. اون نکات هم قابل توجهه، یعنی امیدواریم که اتباع احمد اجازه بدهند سمون بکمون امیون نباشه و واقعا اجازه بدن حرفا رو بشنون. این نکته ای که بازم امشب جناب پورآذر اشاره کردن دقیق بود که اونها وقتی که میخوان با مخالفان احمد اسماعیل برخورد بکنن، خب بعضن بهشون میگن آقا مراجعه که بیشتر از شما این رو میفهمن و دغدغه بیشتر نسبت به شما پیرامون حضرت دارن، میگن آقا دین تقلیدی نیست و ما نباید از مراجع تقلید بکنیم، خودمون باید به دست بیاریم. وقتی که ما میریم باهاشون صحبت میکنیم، متعدد در متعدد برای شما اتفاق افتاده، برای منم اتفاق افتاده، ما رفتیم افرادی رو باهاشون حرف بزنیم، گفتن آقا ما حرفاتون رو شنیدیم و اجازه نمیدن حتی ما با اونها گفتگو بکنیم. موارد متعددی پیش اومده. حالا به اصطلاح فرد رو دیگه التماس کردیم، گفتیم آقا تو رو خدا حالا بذارید دو کلمه ما حرف بزنیم، ببین اگر که باب میلت نبود اصلا بحث رو به هم بزن. وقتی که ورود به بحث پیدا کردیم گفتیم آقا این نکته رو دیدی؟ میگه نه. آقا اون مطلب رو دیدی؟ خیر. این روایت رو خوندی؟ خیر.
کتابای خود احمد رو خوندی؟
خود کتابای احمد اسماعیل رو خوندی؟ من همین اخیر با یک نفر از این اتباع احمد گفتگو داشتیم، وقتی با ایش صحبت میکردیم میگفت که من الان اصلا حضور ذهن ندارم. گفتم بابا بنده خدا تو 4 سال داری تبلیغ میکنی، آخه چجور ممکنه یه مطلبی رو اعتقاد قلبیت شده داری به دیگران القا میکنی بعد میگی من الان حضور ذهن ندارم؟
تو تبلیغ استاد بلبلن ها.
بله خب میگم اینا یک جزوه ای رو دیگه حفظ میکنن و میان، اتفاقا اونها دارن تقلیدی برخورد میکنن. این جمله ای که به من و شما میگن، میگن که آقای شهبازی شما چرا نمیری با مکتب نجف گفتگو کنی؟ مثلا من سوادم نمیرسه با تو مباحثه بکنم. میگم خب این که اول بحث تقلید شد که تو داری منو پاس میدی به اون. تو خودت یا تحقیق کرده ای یا تحقیق نکردی. اگه تحقیق کردی خب جواب بده، یا برو دنبالش بگو آقا این نقطه مبهمه برم ببینم چی قصه. اما پاس نده به دیگران، این میشه تقلید. جریان احمد اسماعیل این نکاتی رو که آقای پورآذر هم ذکر کرد در مورد حدیث وصیت، من فقط یکی دو تا نکته تکمیلی بگیم وقتی بینندگانم دچار سوء برداشت نشن. ما عرض کردیم که وصیت جزء لوازم امام هست برای اینکه ارائه بدهد، اما وصیت دو گونه است. یک وصیت مکتوبه نازل شده از آسمان داریم که فقط به 12 نفر اشاره کرده، یک وصیت آشکار داریم که اون وصیت آشکار کد داشتن مردم شیعیان و فقها و علما میدونستن که چجوری باید برخورد کنن. اگر کسی وصیت آشکار شد یعنی امام است. اما توجه بکنید خیلی وقتا این سوال به وجود میاد، دوستانی میپرسن که پس چجور در قصه امام صادق علیه السلام وقتی که میخواستن وصیت بکنن در امور ظاهریشون مثلا به 5 نفر وصیت کردن، به منصور دوانیقی وصیت کردن، به قاضی مدینه وصیت کردن، به همسرشون، به مادر. حالا در گزارش ها داریم یک اختلافی هست، عبدالله افتح هست، امام موسای کاظم رو هم که در تمام گزارش ها داریم، حالا بین عبدالله افتح یا مادر یا مثلا همسر یک اختلاف بیانی وجود داره.
سلام استاد، این روایت دقیقاً همین مطلب ما رو ثابت میکنه که حضرت چطور با چه سیاستی این به حال
مطلب رو معیار بوده براشون. این رو توجه بکنید، جلسه گذشته هم عرض کردیم بعضی از معیارها ممکنه یک پوششی براش اتفاق بیفته. خب همین دقیقاً مطلب وقتی مطرح شد پیش ابو حمزه سومالی در گزارش داریم که به عنوان فقیه آن زمان بوده، پیش ابو حمزه سومالی میرن میگه که خب چه کسی رو امام صادق مثلا مشخص کرده و افراد دیگری رو که داریم در روایات خودمون، میگه که آقا 5 نفر مشخص شده. شیعه دوچار یک سردرگمی شد. البته شیعه که میگیم یعنی عوام الناسی که بودن و تحقیق، مثل امروز ما ممکنه خیلی سوال داشته باشن. فقها اون زمان توضیح دادن، گفتن نه آقا این سردرگمی ندارد. از اون طرف طبق نص آیه قرآن و روایات داریم که ظالم امام نمیشود، پس منصور دوانیقی و قاضی مدینه از دور خارج میشن. از اون طرف نصوص داره اشاره میکند که زن نمیتواند به عنوان امام و معصوم به عنوان حجت خدایی که نقش امامت را یا پیغمبری و اولوالعزمی رو بخواد به عهده بگیره داشته باشه، پس مادر و مثلا همسر رو هم خارج میکنن. کد سومی که شیعیان در اختیار داشتن که امام اکبر ولد ابی هست، فرزند بزرگ محسوب میشه، اما الم تکن فیه آهتون، اگر در اون مشکلی یا بیماری نباشد. خب عبدالله افتح بیمار بود و در گزارش هم داریم که حدود 70 روز بعد از امام صادق علیه السلام که رحلت میکنه، بعد از 70 روز هم فوت میکنه، از دنیا میره. پس این عبدالله افتح هم به دلیل مشکل بیماری که داره عملا از دور خارج میشه. تنها کسی که میماند که اون صلاحیت امامت و این وصیت پدر را بخواهد اجرا بکند و ادامه بدهد، فقط وجود مقدس امام کاظم علیه السلام.
چرا امام صادق این گونه وصیت نوشت؟ برای مخاطب ما این سوال پیش بیاد.
این به خاطر تقیه‌ای بود. یعنی گویا مثلا این سر لو رفته بود. یعنی اینکه میدونستن اگر امام به کسی وصیت ظاهری بکنه، یعنی میخواد بگه امامه. این در بین اون زمان بن العباس
حفظ جان امام کاظم حضرت میاد وصیت رو به گونه‌ای مینویسه، چون در گزارهای تاریخی داریم که ظاهراً تصریح کرده بودن اون حکام اون موقع که نگاه کنید ببینید چه کسی وصیت نوشته شده که باید او از بین برود.
منصور دوانیقی دستور میده، میگه ببینید که جعفر صادق به چه کسی وصیت کرده، او را بکشید.
کی استاد؟ ما مخاطبین ما کامل در جریان این وصیت حدیث قرار بگیرن، این شبهه‌ای براشون نشه. چون من دیدم حتی در شبکه‌های وهابی هم همین وصیت رو آوردن که نگاه کنید آقا اگر وصیت آنچه که شیعه معتقد است الهی است از جانب خدا و هر امامی توسط امام قبلیش به وصیت شناخته می‌شده، امام صادق میاد به چند نفر وصیت می‌نویسه، از جمله کسایی که به طبق عقیده شیعه جزء حکام ظالم عصر بودن. این یک مقداری
و این ببینید این گونه شناسی که ما انجام دادیم اینو مشخص می‌کنه. اولا ما یه وصیت مکتوب نازله داریم که عرض کردیم که مستقیما فرموده بعد از امام صادق امام کاظم علیه السلام. این یک نکته. آن چیزی که مشتبه شد نه وصیت نازله از آسمانه، بلکه وصیت ظاهر است که همه شیعه و سنی اون زمان به فردی اشاره میکردن. پس اینو باید توجه بکنیم، در اون وصیت مکتوبه همچین شبهه‌ای وجود ندارد و نص مشخص است بر امام کاظم. اما این وصیت ظاهره رو چرا امام این کار انجام میده؟ این قصه غیبت حضرت مهدی. مگر نه این است که ائمه ما پیغمبر خدا من کنت مولا فهذا علی مولا معرفی کرد، بقیه اهل بیت هم معرفی کردن، آقا بعد از ما به خواستشون به یارانشون مستقیم اشاره کردن، امام در حیات به امام بعدش اشاره میکرد، مشخص میکرد. خب امام زمان علیه السلام یه مقدار محدود در شد. چرا؟ چون اون بحث غیبت رو ما داریم. پس اگر یک عارضه‌ای به وجود بیاد، یک مانعی به وجود بیاید، اهل بیت تکنیکی رو تاکتیکی رو به خرج می‌گرفتن که بتونن این رو کنترل بکنن، تغییر رو ملاحظه می‌کردن. این قضیه هم دقیقاً وصیت مکتوب نبوده، وصیت ظاهره بوده. 1-2 این وصیت ظاهره رو چون منصور دوانیقی و حکام بن العباس دستور داده بودن اگر فرد واحد بود، چون فکر می‌کردن امام فرد واحد مشخص می‌کنه، او را بکشید، امام برای حفظ جان امام کاظم، بعد افرادی رو قرار داره به تعبیر میاره، میگه افرادیه که دیگه طرف یه مقدار عقل میداشت، میفهمی که دیگه این امام نیست. منصور دوانقی رو ما که نمیتوانیم با لا ینال عهد الظالمی، ما که دیگه نمیتونیم مشخصش بکنیم.
اینکه مثلا بگم مرجع تقلید اعلم رو چند نفر، مرجع تقلید رو چند نفر ذکر کنی که مثلا مریم رجوی
مثلا یکی اونجوری اون رو بگه. حالا به هر حال اون دیگه کاملا مشخص بود. به همین خاطر در روایت داریم وقتی به فقها میگفتن در منطقه مدینه نبودن، خارج از مدینه بودن، میگفت که چی جور شده، میگفت امام این چنین فرموده، میگفت خب این که مشخصه. تنها شما دونه دونه وقتی خط کشی بکنی میبینی تنها مصداق وجود مقدس امام کاظم علیه السلام.
ممنون از جناب استاد. بیننده بزرگوار دیگه پشت خط داریم، آقای احمدیار. خب مشتری چند جلسه ما بودن، اگر ایشون خودشون باشن. آقای احمدیار سلام علیکم.
السلام علیکم من اتبال خدا.
و علیکم السلام، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من تماس گرفتم که بگم شما با این منافقینی که به صورت نفوذی فرستادید در بین دعوت و الان
آقای احمدیار خسته نشدید؟
نمیتونید ما رو از این دعوت بدور بکنید و گمراه بکنید.
خب حالا جناب آقای سید پورآذر منافق، شما که مؤمن هستید بفرمایید اون مکتب نجف شما چرا برای گفتگو آماده نشد؟ چرا آقای احمد بسری برای گفتگو؟ بله ایشون چه گفتم چند جلسه مشتری ما بودن. مطلبی شما استاد دارید؟ در خدمت شما هستید.
نه خواهی ببینیم که حالا یه دو
حالا ایشون منافق، من میگم آقای احمد که منافق نیست، مکتب که منافق نیست، چرا اون از مناظره تفر رفتن نیومدن؟
مناظره با افراد جاهلی مثل شما با کی بخواد مناظره بکنن؟
خب اگر مناظره با افراد جاهلی مثل ما درستی است که هم خود شما چند جلسه با ما مناظره کردید که
اولا که من از طرف مکتب مناظره نکردم. مناظره من یک مناظره شخصی بوده و شما هم در اون مناظره شکست خوردید.
آقای احمدیار من یه سوالی از حضرت، چون فکر میکنم اولین بار باشه بنده و شما با هم گفتگو میکنیم.
بله من با شما تا حالا صحبت نکردم.
خواهش میکنم. حالا ببینید برادر بزرگوار، من یه سوالی که برام خیلی جالبه، چون جریان احمد اسماعیل که سالهاست در آن فعاله و اینها داعیه دارن که آقا ما میخواستیم گفتگو بکنیم، کسی با ما گفتگو نمی کند. بنده یادم هست خود آقای علاء السالم داعیه داشت که کسی سوالات ما را جواب نمیدهد. ناظم العقیلی داعیه داشت که کسی سوالات ما را جواب نمیدهد. در همین فضای ایران بنده خب مستحضرید دیگه، مثلا آقای احمد کهندل که بیش از بقیه جز از سابقون این جریانه، اگرچه شماها دارید بهش بی حرمتی میکنید و این بند خدا رو به دنبالش هستید که کنارش بزنید و شاید اگر پای سابقه کار باشه احمد کهندل از بقیه شما سابقهش بیشتره، انصاف برینه و حقش نبود که این گونه این بند خدا رو بخواید کنار بزنید. یا مثلا خود آقای موسوی و دیگرانی که بودن، خب یا سخن حقی از طرف شما وجود دارد یا سخن حقی وجود ندارد. اگر سخن حقی وجود داره و از این طرف هم این آقایون می اومدن صحبت میکردن، میگفتن آقای شهبازیان، آقای مثلا شریفی، آقای هوشیار، دیگر عزیزان، اساتیدی که هستید، خب اینا مشخصن دیگه، تعدادی که دارین نقد میکنن، گفتگو میکنن. چرا تا به امروز مکتب نجف یک نفر رو به عنوان بحث و مناظره کننده رسمی هنوز برای ایران اعلان نکرده
که بیاد مناظره بشه؟
که بعد نه بگه که مناظره بکنه، چون احمد کهندل یه وقتی در اومد گفت که میای گفتگو بکنید، گفتم آقای کهندل بنده خسته شدم انقدر با شماها گفتگو میکنم، بعدش که میرید یه دفعه اون یکی به تو میپره، یکی دیگه به شما میپره، بعد آخر سر میگید ما هیچ کدوم نماینده نیستیم. خب معذرت میخوام آقای مشیریان، شما که خادم هستی، آقای ایکس، آقای ایگرگ، پس تو ایران چیکار میکنید؟ بابت چه چیزی بعضی از آقایون شما بنابر نص آقای کهندل و موسوی آقایان شما در تهران بابت چه چیزی دارن پول میگیرن؟ برای چه چند میلیون تومان پول میگیره؟ خب تو ایران چیکار بکنه؟ خب یه جواب بدید. الان آقای احمدیار واقعا، حالا حضرت عالی رو من کاری ندارم، من نمیدونم اصلا جایگاه شما در این دعوت چیه، اما به اون بزرگانتون چرا تا حالا نگفتید آقا یه نفر رو مشخص کنید؟
حالا استاد نکته جایگاه ایشونو گفتید، چون 3-4 دقیقه بیشتر وقت نیست. ایشونو با آقای سید پورآذر گفت منافق، بعد مناظره من با آقای احمدیار آقای کهندل ایشون گفت منافق. یعنی نگاه کنید داستانش، این داستان سلسله وار رو به من گفت آقا اون آقای منافقی که آوردید توی شبکه باباش مناظره کردید، این یکی از اتباع بی سواد چوپون ما در روستا بوده که بهش پول دادید آوردیدش. همین حرف آقای کاظمی هم به همین آقای حرف
زد. چی میخواد بگه
آقای احمدی؟ یاد در خدمت شما
بفرمایید.
اولا که شما نمیتونید با اختلافاتی که در میان اتباع هست اصل دعوت این نوع اصل این دعوت مبارک رو زیر سوال ببرید. دوم
کار الهی خدا دستور داده و وعده داده که باطل از بین رفتنیه، اون کار ما نیست، ما هم کاری نمیخوایم انجام بدیم.
اگر باطل از بین رفتنی باشه، اسلام با 73 فرقه شدن باطل تر است از اینکه ما باطل باشیم. جواب اما جواب شما ببینید، بزرگترین فردی که در این دعوت مبارک هست خود سید علیه السلام هست. سید علیه السلام دعوت به مناظره کرده مراجع شما رو و هیچ کدوم از مراجع شما جرأت مناظره نداشتن.
اون که نیستش.
آقا ما مراسم کیکخوران احمد برگزار کردیم، استاد ما آیت الله حسینی قزوینی رو دعوت کردیم مناظره، ایمیل زدیم رسمی، این آقا نیومد.
این بنده خدا که اومد خود توی عید قدیر سخنرانی بکنه، آقای احمد اسماعیلی که اصلا یادش رفت بسم الله بگه. حالا به نظر شما این فرد اصلا صلاحیت داره که مراجع باهاش گفتگو بکنن؟ ولی هستن نمایندگان، مرجعیت شیعه نماینده مشخص کرد، حوزه علمیه نمایندگانی داره. خب آقا ما اصلا نمیگیم خدا احمد اسماعیلی، یعنی آقای ناظم العقیلی که داعیه دارد، من اسمت تبلیغی دارم، نمیتونه بیاد صحبت بکنه؟
شما ازشون دعوت به مناظره کردید؟
بله بنده رسماً
کسی رو معرفی کردید؟
هم شخصاً هم حقیقی هم حقوقی از آقایون درخواست کردیم، شخصاً خود بنده به علاء السالم و دیگران پیام دادیم، به مکتب نجف پیام دادیم 10 سال پیش حدوداً، اما پاسخ دادن که ما دلیلی بر مناظره نمیبینیم.
بله برای اینکه مناظره با امثال شما که فقط به دنبال گمراهی مردم هستید نه به دنبال یافتن حق و حقیقت فایده ای نداره آقا.
ممنونم جناب آقای احمدی، دست شما در نکنید.
اجازه بدید من حرف آخرم رو بزنم. همش شما صحبت کردید،
وقت ندارید بیشتر.
من شما اگر نگاه کنید به دعوت اوصیای الهی در طول تاریخ، همه این اوصیای الهی، این خلفای الهی با 3 رکن ثابت شناخته شدن. این 3 رکن هم غیر از نفس و علم و پرچم حاکمیت الله نیست آقا جان.
مشکلی نیست، ما هم قبول داریم این حرف و دعوا نداریم سر این قضیه، فقط بعد دعوای ما سر مصداق است، وگرنه ما اصل نبوت امامت هم قبول داریم. ولی هر علق مزغی که اومد ادعای نبوت امامت کرد خیلی خب. ممنونم از جناب استاد،
خواهش می‌کنم.
وقت دیگه خیلی نداریم. حالا جالب بود گفتم ایشون آقای سرپورآذر رو میگه منافق، آقای کندل ایشون رو میگه منافق، بعد آقای مهتی رحیمی باز آقای کندل رو میگه منافق. یعنی کلا در این مجموعه هر کس اومد حرفی زد، اونای دیگه
ببینید کار دیگه به کجا میرسه که آقای مثلا جوکاری که بعدها به این دعوت پیوسته، یا مثلا افراد دیگه، این اختلافات واقعا خودشون رو، امیدواریم که خداوند راه حق رو نشون بده، حتی حاضر نمیشن که آقای کهندل رو راه بدن به منزل خودشون.
این هم نکته ایست. خب ممنونم از شما حضرت استاد، متشکرم، خوشحال شدم در خدمت شما بودیم. ممنون از شما همه بینندگان عزیز، شب خوبی رو در کنار هم سپری کردیم. امیدواریم خدا ما رو به حق بیبی دو عالم از شر فتنه‌های آخر زمان حفظ کنه با دعا برای فرج آقا و مولامون. اللهم عجل لولیک الفرج.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار جای غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.